علاقه داشتید. خب دیگه
داشتم به کارم
علاقه داشته باشید، تلاش هم دو برابر دیگه.
عشق داشتم به کارم. بالاخره روستاها کوچیک، همه فهمیدن. اینه که توی خانه بهداشتی هم زندگی میکردیم که همسرم اونجا کار میکردن، لطف کردن به خاطر اعتبار ایشون به ما اونجا جا دادن، من اونجا هم رعایت نمیکردم.
درسته. خب آقای آژیر باشید، خانم سیرایی، شما متوجه شدید که آقای آژیر در واقع مواد مصرف میکنن، حالا به خاطر اعتبار خودتون، دوست داشتن ایشون بود، به خاطر موقعیت خانوادگی بود، حالا جو محله بود، قبول کردید. بعد دیگه آقای آژیر حالا بیکار شدن، حالا کی متوجه شدین که ایشون این کار انجام میدن، در واقع مثلا دارن قاچاق میکنن، و اینکه حالا شما اومدید همه خونه زندگی رو از دست دادید، دارید توی خانه بهداشت زندگی میکنید و ایشون هم رعایت نمیکنه، چه فکری کردید، چه کاری کردید؟ و واقعا اینکه شما موندید باور نکردنی هستش و غیر قابل پذیرش که ما مثلا کسی رو بپذیریم، میدونیم میگیم آقا اینطوری، حالا بهت گفتیم کارا رو انجام بده، قبول نکرده، حالا رفته یه کار بدتر هم انجام داده، اومدیم از زندگیمون هم دست کشیدیم، روی خونه یه کوچیک هستیم، محلی که مردم میرن و میان، و بازم شما آقای آژیر رو پذیرفتید. اینو تقاضا میکنم که صحبت کنید که چرا این کاری کردید.
من موقعی فهمیده بودم که همسرم چون بیکارم شده بود، پول نداشت، رفته بود جای پول نزول کرده بود،
درسته،
بعد نمیتونست بدهکاریاشو بده. اون طرفم که رفته بود رابطه شده، اومد گفتش که آره همسر دنگه بدهکاره، اون موقع 300 خورده‌ای خیلی بود.
بله.
فکر کن صحبت از تقریبا 25 سال قبل.
بله خیلی.
من یه مقدار طلا داشتم، چون نمیخواستم، اخلاق بعدم هم اینجوری بود که غرورم زیاد بود، اگه نون شبم نداشته بودم نمیخواستم برم در خونه مامان یا مادر شوهرم، اخلاق بعدم اینو بودش.
یعنی بازم تو اون موقع خانواده اصلا خبر نداشتن؟
چرا، مامان اینا شنیده بودن. بله. بعد مامانم چند بار پیشنهاد دادن که بیا طلاقتو بگیریم، چرا داری زندگی میکنی؟ بعد من قبول نکردم، حتی شده بود سه ماه خونه مامان نمیرفتم به خاطر حرفش.
درسته.
گفتم به جای اینکه کمکم کنن این حرفا رو بهم میزنن. بعد اون نزوله رو که میخواستم بدم فهمیدم که آره، یعنی خودش گفته بود من پول نزول کردم، این کارا رو کردم، دستم هم خالی شد، چون خودش هم انگار مصرف کننده بود، خب پولی براش نمونده بود.
بله.
ولی خب من دیگه اون موقع دو تا بچه دار شده بودم، پسرم 3 ماهش بود، بیکار شده بود، رئیس اون هتلم زنگ زد، حتی خونه شماره تلفن تهرانش رو پیدا کرده بودم. گفتم تو رو خدا من بچه شیرخوره دارم، بذار همسرم برگرده سر کار، اونم قبول نکرد. خیلی اذیت شدم، ولی من احساس میکنم خدا بهم کمک کرد.
100% نیرویی
بود که خدا بهم داده
واقع.
بود. الان این فکر رو میکنم، میگم که خودم هم تعجب میکنم، باورم نمیشه که انقدر قوی بودم.
این فکر میکنی چرا انقدر قوی بودید؟ در واقع این عشق از کجا اومد؟ عشق به بچه است؟ اصلا آقای آژیر چی چیزی داشت در وجودش که شما انقدر تحمل کردید؟
آقای آژیر حالا درسته این کارا رو میکرد، ولی خیلی مرد مهربونی بود.
فقط صرفا چون مهربون بود؟
نه، مهربون بود، من دوستش داشتم، بچه‌هامو بیشتر از آقای آژیر اون موقع دوست داشتم، چون می‌خواستم، یا اینکه بچه دار آدم نمیشه یا بچه دار میشه، نمی‌خواستم
پایبند زندگی
آسیبی رو ببینم.
احسن.
من به خاطر بچه‌هام، شاید باورتون نشه، دست به هر کاری می‌زنم، هر کار آبرومند، که بچه‌هام هیچ کدومشون آسیب نمیشه، چون همسرم خودش اعتیاد داشت، چون خودم الان پسر 20 ساله دارم، خیلی برام مهمه که پسرم به هیچ وجه آلود، هیچ یک از جوونا، چون همه مادرها مثل منن، دلشون نمیخواد بچه‌هاشون آلوده هیچی بشن، چه برسه به اعتیاد.
بله کاملا درسته، باعث افتخار هستید. خب آقای آژیر، حالا چطور شما رفتید رو به بهبود؟ چه کار کردن؟ چه کسی تاثیر گذاشت؟ بچه رو شما اصلا چطور تصمیم گرفتید که خب حالا اینو بذارم کنار؟ تاثیر خانم بود که 100% بود، و در واقع حالا آیا موضوعات جنبی هم بود، اتفاقات جنبی هم افتاده بود یا خیر؟
چندین بار رفتیم ترک کردیم موادو، و هنوز عشق مواد تو وجودم بود، به جایی نرسیدم که بخوام ترک کنم موادو. حالا خیلی از بیمارایی هستن که تو جامعه همون امروز یارو با کتک میخواد یارو رو ببره ول کن، با این چیزا میخواد یارو میخواد ببرن ترکش بدن با دارو، ولی تا اونجایی که طرف نخواد هیچ عهد و ناسی نمیتونه.
کاملا درسته.
تو چند بار من رفتم ترک کردم، قرص گرفتم که بسیار فوق‌العاده عالی بود، که دود به هم میخورد حالم دگرگون میشد، ولی اینقدر سیگار میکشیدم که خونسا کنه دارو رو که بتونم دوباره به مواد برسم.
درسته.
ولی از اونجایی که نفرت پیدا کردم مواد.
چطور نفرت پیدا کردید؟
اولینش مهر و محبت و لطف و کرم همسرمون بود.
احسن.
که همیشه
عشق انسانی که در کنار شما ایستاد.
عرض کردم از اول خدمتتون که خداوند خیلی منو دوست داشت،
واقعا همینطوره،
که یه همسری در کنارم گذاشت. تو محلمون زندگی میکرد، حالا یه کوتاه اینو بگم، تو محل زندگی میکردیم، نسبتاً هم با هم فامیلیم، نظر مادری مقدار با هم فامیلیم، ولی شاید خیلی چهرش برام اصلا آشنا نبود.
درست.
ولی اونجایی که خدا لطف کرد، دوستم داشت، اینو سر راه من قرار داد که با همه سختی ها، با همه نداری ها، کارمند نمیدونم همکاراش می اومدن، همکارا از اداره می اومدن گفتن ای خانم سیرایی، حالا مردم روسایی ان دیگه اینجوری تهمت می زدن، ای خانم سیرایی هم احتیاط داره، چون شب من توی در خونه کوچیک دوستان می اومدن بنده خدا مجبور بشینه.
بله.
یه بچه‌م بیمارستان بود، میرفتیم می اومدیم گفتن فلانی خانمش میبره که مواد بیاره اینا. خب خیلی داغونش کردم. یه روزی یاد محرم بود، گفتم خدایا یا منو بکش یا نجاتم بده، منو بکش که این همسر خوبم به تو بره با بچه‌هاش حداقل بتونه یه زندگی ایده‌آلی داشته باشه، اونم برای یه امیدی اومده تو زندگی من که زندگی کنه. ولی خب من گرفتار یه بیماری شدم که نمیتونم نجات بگیرم. گفتم خدایا تو رو به این آقا جون امام حسین نجاتم بده، که اونجا خدا صدای منو گرفت و
خدا رو شکر
بله کمکمون کرد و یواش یواش شد که تونستیم از مواد نجات بگیریم.
خب دوستان عزیز با من باشید همچنان با برنامه. هر آدمی یک قصه داره، در واقع قسمت بعدی ما خیلی خیلی جذابتر از این صحبت هایی است که تا به این لحظه شنیدید. اجازه بفرمایید یه فرصت کوتاهی بگیریم و بریم به سراغ نقطه و محور اصلی برنامه امروز. خب آیه آژیر، چه اتفاقی برای شما افتاد؟ دوران کودکی رو پشت سر گذاشتید، به نوجوانی رسیدید، ازدواج کردید و در واقع فرشته‌ای رو در کنار خودتون پیدا کردید که شما رو هی هول میداد به طرف جاده روشنایی، جاده درستی، و اینکه شما هم حالا یه لحظه به خودتون اومدید. همه میگن نمیشه، اما شما کاری کردید که یعنی میشه، یعنی من میتونم. این شدن شما خیلی مهمه و در واقع شما رو به چه سمت و سوی این شدن هدایت کرد.
خب یه تیکر گذشته بگم که من خب موقعی که سر کار بودیم تقریبا دستمون باز بود، رفیق باز بودیم، و موقعی که بیکار شدیم اونجا که گفتم خدا دوستم داشت، خدا بعضی وقتا لطف میکنه به همه آدما، این اتفاق پیش میاد، ولی من اون موقع نمیتونستم بفهمم، بعد این ماجرا فهمیدم، دید که خدا من خیلی دور از شما نمیفهمم، زیر گوش من انداخ کنار. خدا به من گذاشت بر من، ولی من لیاقتشو نداشتم. 4 سال زندگی من طول کشیدیم بیکاری بدبختیم. من به جایی رسیدم که برای 100 تا 1 تومانی که یه نخ سیگار بگیرم نداشتم. خانم با یه حقوق کارمندی بود، زندگی رو به چرخونه خرید کنه. با این وضع اوضاع بود که به اون التماس خدا افتادیم، لطف خدای مهربون، همسر خوب سر راه قرار گرفت که به اونجا رسیدیم که بتونیم دست به دامن خدا بشیم.
بله.
پیش خداوند اقرار کنیم که اشتباه کردم، پیش خدا بخوایم خدای خودت کمکم کن، خودت دستمو بگیر، که اونجا لطف کرد، کمکم کرد و دگرگون کرد زندگی رو، نه یک دفعه. بله. پله پله،
یعنی رسیدی به اون واژه خواستن.
منی که خودستایی نباشه، اگر نمازمو میخوندم گاه گداری، موقعم که احتیاط داشتم، فقط میخوندم که یه دفعه لو نخورم.
بله.
یه دفعه آبروم نره، فقط و فقط معاملم داشتم با خدای مهربون خودم.
بله.
فقط میدونستم یکی هست به نام خدا و معامله میکردم، باش نماز میخونم، تو نماز خدا یا کمکم کن که اگر اونجا مواد میرم نگیرنم. و بعد از اونجایی که کمکم کرد، بیماری رو از ما پله پله گرفت، لطف کرد، کمکم کرد که بیشتر باش آشنا شم، آشنا شدم با خدای مهربون، همون بود که اون خلأ پر شد.
بله. خدا رو شکر.
تازه فهمیدم که دردم درد بی خدایی بود. بعد از که سلامتیمون رو به دست آوردیم، تو همون گردنه های جاده چارلوس تونلی داریم به نام کندوان، اون موقع تونل بسته بود، بالای کندوان یه جاده خیلی ارتفاع خیلی بلندی بود که دوستان میرفتن تنقلات میفروختن، امورات زندگیشون رو میگذروندن.
بله.
ما هم شروع کردیم به همون کار، یک سالی تنقلات داشتیم، رفتیم، سود آنچنانی نکردیم، ولی کمابیش امورات زندگیمون یک کوچولو بفهمی نفهمی با پول آشنا شدیم،
میگذشت،
زندگی کردن رو یک کوچولو یاد گرفتیم، کار کردن رو دوباره، اونجوری که عشق علاقه داشتیم اومد به،
یعنی اون موقع دیگه اعتیاد نداشتین، دیگه پاک شده بودین دیگه.
پاک شده بود.
خب حالا تنقلات میفروختین و شروع شد.
تنقلات میفروختیم، بعد یه دوستی هم داریم که الان با هم شریکیم، اونم در کنار هم بودیم، تنقلات میفروختیم. اون سال گذشت و وسط کاری یکی از بچه معلم گفت بابا اینجا آش بدین، چون که یه منطقه یه خیلی سرده،
بله،
ارتفاع بلندترین البرز هستش. بعد ما گفتیم، ما هم حالا مثل حالت تمسخر خیلی دیگران هم میگفتیم، گفتیم آش، ما هم آش زدیم، خیلی هم میامده میگفتیم بابا آش، من کسی اینجا آش میخوره؟ خب گذشت، ولی باز لطف خدای مهربون بود که گذشت. 22 بهمن بود فکر میکنم، 22 بهمن 79 بود که قبل از 22 بهمن نمیدونم چه اتفاقی افتاد که با این شریکمون اومدیم به زمزم، افتادیم آهاش بزنیم هیچ، رفتیم شروع کردیم به لای با امید اختر با چند تا همکارایی که داشتیم، ما هم شروع کردیم با امید خدا برای آش پختن.
بله.
و خرید وسیله، خرید وسیله رو خریدیم، حاجی خانم زحمت کشیدن، سبزی‌ها رو پاک می‌کردن، حبوبات پاک می‌کردن، درست کردن. ما با امید خدا رفتیم در کنار جاده. خدایا حالا چیکار کنیم؟ رو چی بذاریمش؟ بیام مستکریم خودش پله پله همه چی
بشه. 100 درصد.
اون موقع تو محلمون که عروسی میگرفتن این پیتای روغن رو خاک میریختن توش، میذاشتن هیزو میریختن، دیگارو میذاشتن روش. ما همون به فکرمون رسید و یه چهار تا این پیتا گرفتیم و بعد گذاشتیم، خاک ریختیم توش، اجاق آشر گذاشتیم. الهی با امیدی هستم.
درود بر شما. خب خانم سیرایی عزیز، شما چه نقشی داشتید؟ حالا گفت حالا سبزی پاک می‌کردین، خب ولی خب حالا به همین راحتی هم نیستش دیگه. شما بالاخره بعد یه عده‌ای رو اطراف خودتون جمع می‌کردید.
ما نقش آشپزش رو داشتیم. من و خانم شریکمون خانم آقا سیدعلی آش می‌پختیم. 8 سال آششون رو ما پختیم.
درود بر شما. همین بود که خوشمزه بود.
خواهش میکنم نوش جانتون. بعد این آشایی که میپختیم یا آش پختن نبودا، تکن سبزی میخواست، خیلی سبزی میخریدم پاک کردنش بوده،
خود کردن
حبوبات مخصوصا عدس خیلی پاک کردنش سخت بود. بله ریزه. ما ریکشورش میکردیم مثل مادر بزرگا، خوش نیم خشکش میکردیم، تمیزش میکردیم. پوسکندن سیر بودش، پیاز بودش. فکر کن 4 صبح من و خانم آقا سید میرفتیم آشپزخونه، 8 صبح میومدیم. من یه بچه 7 ماهه داشتم، بعد سر کار میخواستم برم.
بعد یعنی کارتونم ادامه داشته؟
بله.
خانه
بهداشت. بله کارم هم میرفتم. من تقریبا یه ماهه که بازنشست شدم. خیلی سختی کشیدیم، شاید باورتون نشه. ما که آشو میپختیم همسرا میبردن 12:30 نصف شب میومدن، زانو به پایین یخ زده، سرمای کندوان معروفه.
بله
گردن کندوان، گردن کندوان معروفه. میومدن زانو به پایین یخ زده، باورتون نمیشه، نوک بینیا یخ. اینا تازه می اومدن میخواستن چی ظرفاشو بشورن، خودشونو گرم کنن، لباساشونو خوش کنن. اون موقع شوفاش که نبود، فکر کنم بخاری نفتی
کار هر روز بود دیگه. این کار دیگه
بعد از این ما حتی شاید باورتون نشه، من خیلی وقتا بودش یه بار برق رفته بود، روستا بود دیگه، برف و بارون بود، برق قطع شد، زنگ زدم به این آقای برقی، گفت 2-3 ساعت طول میکشه تا برق بیاد. میگم شاید الان خودم هم باورم نمیشه باشم،
باور نکردنی هم هست.
سه نوع آش، دو، جو و رشته رو با شم پختیم ما.
درود بر شما واقعا.
بعد پاتیلای 40 کیلویی رو ما بلند می‌کردیم به خاطر اینکه یه منبع درآمدی در اومده بود، همسرامون سرگرم بودن، بالاخره سر کار بودن دیگه چون بیکار بودن یه مدت.
یعنی اولین آشکده رو شما اونجا زدین دیگه آقای آژیر دیگه. پس اینای چند تایی که این بغل دست هستن اونا حالا با شما هستن یا جدا جدا؟
اینا جدا هستن هر کدومشون. یه زمان ما با وانت شروع کردیم کارمون رو. از همه اولی که شروع کردیم با وانت، تابلو زدیم بالا وانتمون. بعد 5 سال بعد این دوستان یکی بعد دیگری اومدن.
چقدر الان راضی هستین از زندگیتون؟ فکر میکنید که فداکاری همسرتون چقدر در زندگی شما موثر بوده و چه کاری میخواید براش بکنید که فکر میکنید میتونید جبران کنید؟ اصلا کارشون جبران کردنی هست؟
اصلا جبران کردنی نیست. اون کاری که ایشون کردن با هیچ چیزی نمیتونن جبران کنن. بارهای بارها به خودش هم گفتم اگر ایشون نبودن شاید کس دیگه بود، صد ستاری وجود نداشت. الان اصلاحات خدمتون که خانم اونی که صلحتی دارن، بیماری خونی دارن، ایشاله که خدا همه بیمار رو شفا بده.
بله.
از جمله ایشونو که سالهای سال زحمت کشیدن و ما دوستان ایشون اینجوری ببینیم.
خب من یه چیز خدمتون بگم، من همینجا میگم به شما امیدوارم که این برنامه همچنان ادامه داشته باشه. سال دیگه شما انشالله که خیلی خوب شکوفا، همینطوری که آقای آژیر داره میگه که من بلند شدم از این در واقع موزل و از این مواد و گفتم خدایا من سال دیگه شما رو همینجا خواهیم دید. حتما اصلا حالا سال دیگه که هیچی، ماهای دیگه هنوز از آقای آژیر جوی احوال شما خانم گلم خواهیم بود. صحبت پایانی اگه دارید من میشنوم.
من خوشحالم این زندگی رو دارم، بهترین ها رو واسه جوانامون آرزو میکنم.
درود بر شما.
بعد از خدا میخوام به خانومامون هم، بعضی خانومامون هم بیشتر تحمل بدن که بتونن اگه یه وقت مردی دچار ناراحتی تو زندگیش بود تحمل کنن و بتونن زندگی رو بسازن تا بچه های بهتری تا تحویل جامعه بدن. این مهمه.
دل بچه ها. خب حالا چون که برنامه‌های رادیویی در واقع شنونده داره و بیننده نداره، از کلام ما، از لحن ما متوجه میشن که ما حالا خیلی شاد هستیم، غمگین هستیم یه مقدار، یا در واقع اون گویش ما به شنونده القا میکنه. خانم استیرایی عزیز لبخند بر لب دارن، اما اشک تو چشماشون هست و در واقع فکر میکنم که تکلم و این که در واقع قدرت صحبت ازشون گرفته شده. اما آقای آژیر بزرگوار، حتما چند ماه دیگه حتما من هم باید باشم، خانم احمدلو
انشاءالله،
آقای آژیر باید باشه، خانم سیرایی عزیز هم باید باشه، و شما باید به ما بگید که خانم سیرایی خیلی حالش خوب شده. حالا که شما قصه خوب شدنتون رو گفتید، میخوام قصه خوب شدن خانم سیرایی رو از زبان شما بشنویم. امیدوارم که حالا اون نازنین ها رو هم ببینیم و از زبان اونها هم بشنویم که مادر بزرگوار براشون چه کار کرده. من از همه شما شنونده های عزیز، از همه شما مخاطبان این برنامه تقاضا میکنم که در همین لحظه دست دعا بردارید، از خداوند بزرگ بخواهید که به این همسر خوب، عزیز، مادر گرامی، یک زن وفادار، یک الگوی واقعا عزیز و دوست داشتنی کمک کنه، کمک خواهد کرد بهش. من مطمئن هستم که انشاءالله ایشون حالشون خوب بشه. خب من منیژه آران هستم، در خدمت شما بودم در برنامه‌ای که هر آدمی یک قصه ای داره. افتخار میکنم که در خدمت آقای آژیر بودم، مردی که شکست اما در کنار یک عزیز، یک فرشته خو، ساخت دوباره زندگیش رو. تا فرصت و برنامه دیگر، تک تک شما گرامیان رو به خداوند مهربان میسپارم. خداوند یارو نگهدار.
بازخوانی قصه های واقعی از مردم همین شهر که کنارمون زندگی میکنن. روزهای جمعه، رادیو فرهنگ.
با هر شغلی، در هر جایی، تونی ماهی 66 یه انتخاب سریع، سالم و خوشمزه است. تونی ماهی 66.
شبتون بخیر باشه. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ، از واژه تا صدا رو 39 دقیقه میشنویم.
از واژه تا صدا. کاری از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ. از واژه تا صدا. کاری از تولید و تأمین رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. با مسابقه نویسندگی از واژه تا صدا همراهتون هستیم در این جمعه شب. مثل همیشه اول از همه آشنا بشیم با هیئت داوران مسابقه. خانم گیتی کاوه، سلام بر شما.
سلام میکنم خدمت همه عزیزان.
سپاسگزارم. جناب جهانشاه آل محمود، سلام، خوش آمد.
سلام، شب شما بخیر، در خدمتتون هستیم.
و جناب آقای باقر خلیلی، سلام.
سلام، متشکرم از لطفتون.
ممنونم از هیئت داوران که در این مسابقه هم همراهمون هستند. تا لحظات دیگر میخوایم مرحله اول مسابقه امشب رو آغاز بکنیم که موضوع مرحله اول هم احساسه و آشنا میشیم با شرکت کنندگانم. جمعه شبتون بخیر باشه. در دقایق ابتدایی مسابقه نویسندگی از واژه تا صدای امشب هستیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، موضوع مرحله اولمون احساسه و آشنا بشیم با شرکت کننده شماره یک. سلام باش.
با سلام، آرینا بیگلری هستم، دانش آموز پایه نهم، 15 ساله از شهرستان کرج.
خوش آمدید. بشنویم متن شما رو با موضوع احساس.
زندگی همه ما انسان‌ها پر شده از احساس. من که به یاد نمی‌آورم، اما مادرم می‌گوید در 3 سالگیم پس از نوشیدن هر لیوان شیر احساس قوی شدن می‌کردم. در 9 سالگیم با رسیدن به سن تکلیف احساس غرور می‌کردم. 18 سالگی با دیدن رتبه‌های کنکور پس از قبول شدنم در دانشگاه احساس موفقیت. 25 سالگی اما یک نفر آمد و قلبم را به امانت برد. از آن روز تمام وجودم پر شد از حسی مبهم. در 39 سالگی با دیدن فرزندانم و پیچیدن صدایشان در خانه و فکر به آینده، احساس مسئولیت باری شده بود بر دوشم که باید هر طور شده به مقصد می رساندمش. در 50 سالگی با سپردن فرزندانم به دست غریبه‌هایی به ظاهر آشنا، من ماندم با حصار تنهایی که به دورم کشیده شده بود. با گذشتن روزها تنها چیزی که به چشم می‌خورد احساس انتظار بود. انتظار برای رسیدن به خدای احساسها. عمرم کم کم به پایان میرسد و من در طول تمام این سالها دریافتم که زندگی یعنی مجموعه احساسها. پس در هر لحظه زندگی را احساس کنید.
ممنونیم از شما شرکت کننده شماره 1 خانم آرینا بیگلری. اما نظر هیئت داوران رو جویا بشیم. آیه آل محمود.
خانم بیگلری خسته نباشید، با سن سال جوونی که دارید و میزان تحصیلاتی که هنوز دانش آموز هستی متن خوبی بود. فقط ببینید، برای رادیو ما بعضی اوقات جملات طولانی رو میشکنیم، یعنی ما تو در واقع صرف و نحو جمله جایی میرسیم که قطع میکنیم به شکل ادامه. مثلا شما تو بخش در 39 سالگی با دیدن فرزندانم، شما ریتم اونقدر طولانی میشه که مخاطب سر جمله رو یادش میره. مثلا شما میتونستید که با پیچیدن صدای و پیچیدن صدایشان در خانه و فکر به آینده، احساس مسئولیت باری شده بود بر دوشم. حالا باز اینجا هم البته این بردوشم جای باری بردوشم شده بود. این بردوشم اینجا در واقع بخصوص با اینکه بخاطر اینکه جمله هم خیلی طولانیه یه مقداری ایجاد سکته میکنه، ولی مثلا شما همینجا میتونستید ببندید، بعد باری که اندواره اشاره به همون بار، باری که هر طور شده باید و مقصد میرساندم. اینجوری جمله دو تا جمله میشه، جمله کوتاه‌تر بود. اینکه مخاطب، چون رادیو جنس رادیو اینه ده. جنس رادیو اینه که جملات طولانی تو ذهن نمونه، ما از این گوش میشنویم این گوش در میشه. ما تو این فاصله اون چیزی که نشست میکنه باید اولا زیبا باشه، دوما کوتاه تا ما بتونیم به خاطر بسپاریم، ولی دستتون درد نکنه. به خصوص پایانتون قشنگ بود، خیلی خوب بسته بود.
خیلی
خانم کاوه، نظر شما چه هست؟
متشکر از سرکار خانوم. ایدتون برای پرداختن به موضوع به نظر من خیلی ایده قشنگی بود، اینکه روند احساسات رو در مقاطع مختلف زندگی بهش پرداختین خیلی خوب بود. با نظر جناب آقای آل محمود خیلی موافق هستم. بهتر می بود که یه سری مثلا بدیهیات رو هضم می کردید. مثلا زندگی همه ما انسان ها اینجا اضافه است، همه ما پر شده از احساس. یا فرض کنید 18 سالگی با دیدن رتبه‌های کنکور پس از قبول شدنم، با دیدن رتبه‌های کنکور کاملا قابل حذف بود. چرا؟ چون با همون قبول شدن نشون میدین که رتبه خوبی آوردین که قبول شدین. اینا رو اگه حذف کنید متنتون قشنگ‌تر میشه. این توانایی رو دارید که از آرایه‌ها با ظرافت بیشتری استفاده بکنید. مثلا اینجایی که نوشتین در 50 سالگی با سپردن فرزندانم به دست غریبه‌هایی به ظاهر آشنا، یه پارادوکسی رو دارید ایجاد میکنید، خیلی هم قشنگه. ولی ای کاش مثلا اینطوری میبود، باز اون حشفه نمیذاره که اون پارادوکس به زیبایی خودشو نشون بده. با سپردن فرزندانم به دست غریبه‌های آشنا، اینجا بدون اینکه این سکته بین این پارادوکس ایجاد کنید میتونید که
بله
این در واقع متن رو به زیبایی پیش ببرید. متنتون مثبت، واقع گرایانه بود، شروع میشه، ادامه پیدا میکنه. البته من دوست داشتم پایانشم اون حصار تنهای اینا رو هم که داریم قطعا، ولی با مثلا یه ظرافت برای مخاطبان. این متن یه مقداری شادتر تمام میکردیم که حالا تنها، ولی مثلا در زدن بچه ها منو دوچار شرف میکنه که مثلا برمیگردن میان خونه. این به نظرم میتونه بهتر باشه. به هر حال خیلی ممنونم.
متشکرم. مرسی.
موفق باشی.
لطف داری.
و نظر جناب آقای خلیلی.
بیشترین چیزی که منو جلب کرده اینی که شما تو نیم صفحه این همه رشد کردی.
ممنون.
کار خوبی بوده. اما من یه چیز رو اضافه کنم که ما توی رادیو اجازه نداریم دانای کل باشیم. پس در هر لحظه زندگی را احساس کنید دستور مستقیم از یک دانای کل. خسته نباشید.
متشکرم.
خب ممنونم از سیاست داوران و همینطور شرکت کننده شماره یک خانم آرینا بیگلری که به نسبت نظرهای خوب و مثبتی رو دریافت کردید از سیاست داوران. بعد منتظر ببینیم و ببینیم که در مرحله دوم چه خواهید کرد. اما تا لحظات دیگر در همین مرحله، یعنی مرحله اول، با شرکت کننده شماره دو همراهتون خواهیم بود با موضوع احساس. اینجا مسابقه نویسندگی از واژه تا صدای رادیو فرهنگ و سلام میکنم به شرکت کننده شماره دو.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، امیر حسین جعفرزاده هستم، دانشجوی رشته مهندسی عمران، 21 سال دارم.
سپاسگزارم. بشنویم متن شما رو با موضوع احساس.
به روز رسانی رو که فقط برای انواع بازی ها، نرم افزارا و برنامه‌های کامپیوتری نذاشتم. گاهی هم آدم باید افکار و احساساتش رو بروز کنه، طرز فکرش رو ارتقا بده، حال و هواش رو تازه کنه. مثلا دور بریزه تمام خاطرات و احساساتی رو که تکرارشون چیزی به جز غم و اندوه نداره. رها کنه بعضی وابستگی ها رو که حال و روزش رو به هم میریزه. افسوس ها، قصه ها، نگرانی ها، حسای بد و تمام تلخی هایی که بوی کهنگی گرفتن. گاهی باید یک گوشه دنج نشست، زندگی رو نو کرد و یک من تازه ساخت با احساساتی جدید و افکاری رو به رشد. باور کن لازم هر از گاهی خودمون رو به روز رسانی کنیم.
ممنونم از شما شرکت کننده شماره دو جناب آقای امیر حسین جبارزاده. اما نظر هیئت داوران رو بشنویم. خانم کاوه.
به نظرم که با موضوع احساس خیلی بروز برخورد کردن، همونطور که خودشون هم گفتن. متنشون کوتاه، روان، منطقی، هدفمند، دارای نتیجه و پیام بود. ضمن اینکه این متن برمیگرده به حوزه روانشناسی مثبت و یک پشتوانه به هر حال علمی داره که با زبان ساده بیان شده. موفق باشید. بقیه مواردم که حتما داوران محترم دیگه خواهند گفت.
خیلی ممنون.
جناب آقای خلیلی، نظر شما رو بشنویم.
همونجور که گفتن متن شما در کل پذیرفتنیه، اما چند تا توضیح کوتاه من بدم. مثلا دور بریزد تمام خاطرات و احساساتی را که تکرار شدنشان چیزی جز غم و اندوه ندارد. برای چی اینجا جمله مغلوبه؟ تو رادیو باید که هرچه میشه ساده تر و روان تر نوشت. یه چیزایی رو هم که به نظرم میاد خلاف قیاسه. احساسات و افکار چیزی نیست که مثل رایانه بشه برنامه ریزیش کرد. در اختیار آدم نیست. دستتون درد نکنه.
و نظر جناب آقای آل محمود.
خب دوستان موارد اصلی رو گفتن، متن خوبیه، متن قابل قبولیه، نگاه تازه و شخصی داره به ماجرا، یعنی بحث احساسات رو مثل همه کسای دیگه که میتونستن بگن، در واقع وقتی توی مدرسه انشا می‌نوشیم همه مثل هم دیگه بود، یه ذره جمله بندیامون با هم فرق می‌کرد، فکر کار همیشه یکی بود، یه کسی معمولا